بسم الله الرحمن الرحیم. 29/8/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. اقول لیت شعری ما المشار الیه بقوله هذا الحکم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه. مرحوم شیخ علی الله مقامه فرمودن که این روایت دلالت بر دوتا قاعده طهارت و قاعده استصحاب نمی کند، دلالت بر یک قاعده می کند. مرحوم عراقی در پایان جلسه گذشته وارد صحنه شدند، فرمودند که این روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این روایت دلالت بر دو تا اصل می کند. یک، قسمت اول روایت کل شیء طاهر باشد، دلالت بر اصل اولی در اشیاء می کند که اصل اولی در اشیاء طهارت است. دو، اصل دومی که این روایت دلالت می کند، دلالت می کند بر استمرار این حکم تا زمان علم به قذارت و نجاست. استمرار این حکم تا زمان علم به قذارت و نجاست همان استصحاب است. پس این حدیث قسم اولش دلالت بر یک اصل می کند که قاعده طهارت باشد، قسم دومش دلالت بر اصل دیگری می کند که قاعده استصحاب باشد. درس امروز، مرحوم شیخ می فرماید شما فرمودید که قسم دوم حدیث دلالت می کند بر این مطلب هذا الحکم مستمر که دلالت بر استصحاب است. مشار الیه هذا الحکم چیه؟ ای کاش من می دونستم مشار الیه هذا چیه. مشار الیه هذا تو کلام نراقی دو احتمال درش وجود دارد. احتمال اول اینه که مراد از هذا یعنی همان حکمی که بر طبق اصل اولی استفاده می شد که اصل اولی در اشیا همان طهارته. مشار الیه همان اصل اولی در اشیا طهارت هست باشد. خب اگر مراد از هذا مشار الیه این باشد، دارای دو تا ایراد و دو تا اشکال هست. اشکال اول این است که کل شیء طاهر این یک حکمی است الالعبد، مغیاب هیچ چیز نیست، نه ظاهرا و نه واقعا. اصل اولی در اشیا طاهر بودن تا ابد، مغیاب هیچی نیست، مگر اینکه ناسخی بیاد این رو برداره و الا دارای غایتی نیست. بله، برای این شخص تا زمانی که علم ندارد طاهر این چیز، همچی که علم پیدا کرد برای این شخص، علم پیدا کرد که دیگه اون چیز قذر و نجسه، دیگه قاعده طهارت جرم پیدا نمی کند و اصل اولی طاهر بودن نخواهد بود. ولی اصل قاعده طهارت که هر چیزی طاهر است، این الالعبده، حد و مرزی ابدا نداره، دارای غایتی نیست. این اشکال اول. پس اگر مراد از هذا مشار علیهش همین حکم اولی باشه که هر چیزی طاهره، این حکم اولی که از احکام شرعیه است که مغیاب هیچ غایتی نیست و تا الالعبد ادامه دارد، ایراد دوم این است که تو آمدی توی اصل دومی اومدی این کار رو کردی، این حتی تعلم که غایته، اومدی این حتی تعلم که غایته دوبار ازش استفاده کردی. خوب به ایراد و اشکال دوم دقت کنید جناب نراقی. ایراد دوم این است که از حتی تعلم که غایته دوبار تو استفاده کردی. یه دفعه اومدی تو اصل اولی گفتی که اصل اولی طهارت اشیاء حتی تعلم انه قذر، غایت برای اون قرارش دادی. تو اصل دومی اومدی اصل اولی را موضوع برای حکم دیگر که استمرار باشه قرار دادید. خب اگر اصل اولی که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر باشه موضوع بشه برای حکم دیگر که استمراره، برای خود استمرار حتی تعلم انه قذر را هم غایت قرار دادی. خوب دوستان توجه کنن و این تالی فاسد دارد. تالی فاسد چیه؟ تقدم شیء علی نفسه است. حالا من توضیح بیشتری میدم، تقاضا دارم این توضیح کاملا دقت کنید. همیشه موضوع حکم رتبتن مقدم بر خود حکمه، یعنی اول باید موضوعی باشد تا حکم بیاید. اگر موضوعی نبود امکان نداره حکمی بیاید، درسته؟ حالا نراقی آمده گفته حدیث دلالت بر دو اصل میکند، اولی ثانوی. اصل اولی چیه؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این اصل اولیه، درسته؟ دقیقا اومده فرموده همین اصل اولی موضوع است برای اصل دوم. اصل دوم چیه؟ استمرار همین حکمه. همین اصل اولی که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این موضوع است برای اصل دومی که استمرار حکم باشه. او وقت استمرار حکم را دوباره مغیا کرده به حتی تعلم انه قذر. در اینجا این حتی تعلم انه قذر در اصل اولی غایت قرارش دادی. وقتی غایت قرارش دادی جزء توابع موضوع محسوب می شود، قید برای موضوع هست، قید برای اون اصل اولیه. وقتی قید برای اصل اولی بود، فرض اینه که تو اصل اول موضوع برای دومی قرار دادی. پس حتی تعلم چون قید اصل اولی است و تو اصل اولی رو هم موضوع برای دومی قرار دادی، پس حتی تعلم جزء موضوع و رتبتاً مقدمه. نباید دوباره حتی تعلم رو قید برای استمرار قرار بدی. معناش اینه که اگر شما حتی تعلم رو قید برای استمرار قرار دادی، معناش اینه که شیء که باید متأخر باشه چی بشه؟ متقدم شده. تقدم شیء الان نفسه چیه؟ اجتماع نقیدین رو لازم داره و اجتماع نقیدین اقرن چیه؟ محاله. پس اشکال دوم این شد. اشکال دوم خیلی مهمه. اشکال دوم این خواهد شد که شما حتی تعلم که غایت برای اصل اولی قرار دادید، گفتید اصل اولی در اشیا طهارته، این طهارت که اصل اولی غایتی داره حتی تعلم انه قذر. بعد همین اصل اولی با این قیدش موضوع قرار گرفته برای دومی چیه؟ استمرار باری الله. همین موضوع با قیدش موضوع قرار گرفته برای استمرار، او وقت دوباره همون قید موضوع رو برای استمرار دوباره آوردی، گفت این حب استمرار دارد حتی تعلم انه قذر، این لازمش تقدم شیء علی نفسه خواهد. تقدم شیء علی نفسه اجتماع نقیدان رو لازم داره و اجتماع نقیدان چی میشه؟ محال میشود. پس اگر مرادت جناب نراقی از هذا الحکم همین حکمی باشه که در اصل اولی گفتی که قاضی طهارت باشه، که کل شیء طاهر باشه، این باشه، داره دو تا ایراد و دو تا اشکاله. دو تا ایراد و اشکال را عرض کردیم. ولی اگر نه، مرادت از هذا این باشه که همین حکم اولیه ای که همین حکمی که وجود دارد به عنوان طهارت واقعی، مرادت از هذا الحکم یعنی طهارت واقعی باشد و این طهارت واقعی عند شک استمرار دارد، این دلالت بر استصحاب می کند، اصلا ربطی به قاعده الیقین نمی کند. پس ما هر گونه کلام نراقی رو حساب بکنیم دارای اشکالاتی است و اشکالاتی است که برطرف هم نمی شود. درس رو مراجعه کنید. پس مرحوم نراقی در جلسه گذشته فرمودن که حدیث کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر هم دلالت بر قاعده طهارت می کند، هم دلالت بر قاعده استصحاب می کند، منتها قسم اول دلالت بر قاعده طهارت، قسم دوم دلالت بر استصحاب می کند. مرحوم شیخ جواب بدن، اقول لیت شعری مل مشار الی بقوله هذا الحکم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه، ای کاش می دانستم که چیست مشار الیه به قول نراقی که تو اصل دومی گفت این حکم استمرار دارد تا زمان علم نجاست، مرادش از هذا الحکم چیه؟ ای کاش می دونستم منظور چیه. دو احتمال در مورد مشار الیه هذا الحکم وجود داره. فان کان، بالای فان کان میشه احتمال اول، دو احتمال وجود داره در مورد مشار الیه هذا الحکم. احتمال اول، ان کان هو الحکم المستفاد من الاصل الاولی، اگر باشد هو مشار الیه هذا حکمی که استفاده می شود از اصل اولی که نراقی گفت، اصل اولی در اشیا چیه؟ طهارت باری الله. اگر مراد از هذا الحکم همین اصل اولی در اشیا باشه، این باشه، دو تا ایراد داره، دو تا اشکال داره. فلیس، بالاش بنویسید اشکال اول و ایراد اول. ایراد اول، فلیس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغین به زمان علم به نجاسه، پس نیست استمرار اون حکم نه ظاهرا نه واقعا مغیا به زمان علم به نجاسه. حکم که اصل اولی درش طهارته، این حکم الالعبد استمرار دارد، مغیا به جغایتی نیست، نه ظاهرا نه واقعا، مگر اینکه ناسخی بیاد برش داره.
اونم بعد از ناسخ کردم
چی؟
نه
نه نه نه، ناسخ جانب شارع باید بیاد. نه نه، ملاحظه کن ببین، دقیق باید باشی حدیث را. حدیث می کل شیء طاهر حتی تعلم، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی پاکه تا تو بدانی این چیز نجسه. وقتی که تو دانستی این چیز نجسه، قاعده طهارت برای تو دیگه قابل اجرا نیست. ما میخوام اینو بگیم، قاعده طهارت یک حکم کلیست، الالعبد جریان دارد، برای همیشه جریان دارد. بله، تو اگر در این واقعه دانستی دیگه این چیز نجسه، این قاعده طهارت برای تو قابل اجرا شدن نیست، ولی قانون طهارت ادامه داره یا نه؟ ادامه دارد، نست نشده جانب شاره. شاره مگر بعدن بیاد بگه نه اصل در اشیا طهارت نیست، مثلا نجاسته، اون میشه نست. ولی تو در مقام عمل بتونی اجراش کنی یا نکنی، تا علم نداری قانون طهارت تو اجرا کن، ولی همچی که علم پیدا کردی تو که این چیز نجسه، دیگه قاعده طهارت برای تو اجرا شدنی نیست، ولی قاعده طهارت همچنان وجود دارد برای دیگران. درسته؟ پس بنابراین اگر مرادت از حاضر حکم، حکمی که استفاده میشه از همین اصل اولی، که اصل اولی در اشیا چیه؟ این باشه، دو تا ایراد داره. ایراد اول، فلیس استمرار ظاهرا ولا واقعا مقین به زمان العلم بنجاسه، نیست استمرار این حکم نه ظاهرا نه واقعا مقیا به زمان علم نجاست، بل هو مستمر، بلکه این حکم استمرار دارد تا کی؟ الی الابد، الی زمان نسخ هذا الحکم فی الشریعه، استمرار دارد تا زمانی که نسخ بشود این حکم که همون طهارت در اشیا باشه توسط شارع مقدس. بله اگر تو علم پیدا کردی که این نجسه، دیگه این قاعده طهارت برای تو قابل اجرا نیست، ولی خود قاعده طهارت چی؟ همچنان استمرار دارد، دیگران میتونن استفاده کنن ازش. درسته؟ این اشکال اول. اشکال اول خیلی روشن و واضح و مشخص. اشکال دوم، این اشکال دوم خیلی مهمتر از اولیه. حتی تعلم رو دو بار غایت قرار دادی. یه دفعه گفتی اون حکم اولی در اشیاء کل شیء طاهر باشه، غایت برای اون قرار دادی، گفتی حتی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اصل اولی در اشیاء طهارته تا علم پیدا کنی تو به قذارت. خب بس حتی تعلم را غایت برای این قرار دادی، بعد اومدی گفتی که این حکم اولی با این تابعش و این قیدش موضوع برای حکم دیگر. حکم دیگر چیه؟ استمرار حد این حکم. و گفتی این حکم استمرار دارد حتی تعلم انه قذر، تا علم پیدا کنی این چیه؟ نجسه. اون وقت چیزی، قیدی که قید حکم و محموله، مقدم شده، شده قید موضوع، و تقدم شیء الان نفسه این جایز نیست. این ایراد دوم. مع بالاش میره ایراد دوم. مع چی؟ بله بله بله، اشکال دوم و ایراد دوم. مع ان قوله حتی تعلم اذا جعل من توابع الحكم الاول الذي هو الموضوع للحكم الثاني فمن اين يصير الثاني مقين به. ایراد دوم اینه که قول امام که فرمود حتی تعلم انه قذر، هنگامی که قرار داده شد از توابع حکم اول. حکم اول چیه؟ طهارت هر شیئه. و حتی تعلم قیدش، یعنی توابعشه. هنگامی که قرار داده بشه این قید حتی تعلم، این قول امام که فرمود حتی تعلم انه قذر، هنگامی که قرار داده بشه این قول امام از توابع حکم اول، از قیودات حکم اول، الذی حکم اولی که توی نراقی موضوع قرار دادیش برای حکم بعدی. حکم بعدی کدومه؟ استمرار این حکم، استمرار حکم. میفرماد که الذی این حکم اولی که با تابعش موضوع از برای حکم دوم. حکم دوم همون استمرار پیدا کردن این حکمه. درست شد؟ خب حالا که این حتی تعلم قید برای موضوعه، جز توابع موضوعه، چطور تو میای قید برای حکم استمرار باشه قرارش میدی؟ این تالیفاسد داره. تالیفاسده تقدم شیء علی نفسه هست. چه محاله؟ ملاحظه کنید، میفرماد که این حکم اولی با تابعش که موضوع برای حکم دومی است که استمرار است. خب وقتی که اون حتی تعلم موضوع برای چیز قید برای موضوع شد، فمن این یسیر الثانی مقین به، پس از کجا میگردد حکم دومی؟ حکم دومی کدومه؟ استمرار طهارت. پس از کجا میگردد دومی که استمرار طهارت باشه مقین به، مقیا به همین قول امام باشه که فرمود حتی تعلم؟ چطور میگرده؟ اگر بشه مغیا برای استمرار که استمرار حکمه، برای اون موضوع معناش تقدم شیء علی نفسه، چون موضوع باید مقدم باشه بر حکمه. اگر اولی موضوع شد تمام، خب باید مقدم بشه. وقتی مقدم، تمام توابع و قیودش هم باید چی باشن؟ مقدم بشه. خب شما اومدی حتی تعلم که قید موضوعه، قید برای استمرار که حکم هم چی؟ قرارش بدی. درست شد؟ تقدم شیء علی نفسه میشه. اینا روشن شد و نشد؟ خیلی واضح و گویا من عرض کردم خدمتتون. فمن اين يسير الثاني مقين به، پس از کجا میگردد دومی؟ دومی کدومه؟ استمرار. بگردد دومی که استمرار دارد باشه مقین به، مقیا به همین قول امام باشه که حتی تعلم باشه. چطور نمیشه مقیا برای دومی؟ آیا احمد عباس جمع نه؟ چطور مقیا برای دومی نمیشه؟ از لا یعقل کون شیء فی استعمال واحد غایتا لحکم و لحکم آخر یکون الحکم الاول، حکم الاول المقیا موضوعا له. زیرا معقول نیست یه چیز که چی باشه منظور یه چیز؟ حتی تعلم بارک الله، همین قید حتی تعلم. زیرا معقول نیست که یه چیز واحد که حتی تعلم باشه غایت برای یه حکم باشه و برای حکم دیگه باشه، که باشد اون حکم اول مقیا موضوع برای حکم دومی. درسته؟ هم حکم اول مقیا به حتی تعلم باشه، هم حکم دوم مقیا برای حکم تعلم باشه. او وقت جالب، حکم اول با حتی تعلمش موضوع برای حکم دوم باشه. این هم چیزی نمیشه. خب پس تا اینجا گفتیم اگر مراد از هذا الحکم مشارون الیهش همون چی باشه؟ اصل اولیه باشه. یعنی این طهارت در اشیا منظور از هذا الحکم همون طهارت در اشیا باشه. گفتیم دوتا ایراد داره. و اگر مراد از هذا الحکم حکم واقعی یقینی قبلی باشه، این حکم یقینی واقعی استمرار دارد، این مربوط استصحاب میشه، ربط به قاعده طهارت. توی نراقی که میگه این حدی دارد بر هر دوتا میکنه، دارد بر هر دوتا نمیکنه. و انکانه احتمال دوم، و انکانه هو الحکم الواقعی المعلوم، و اگر باشد هو مشارون الیه هازا، هو برمیگرده به مشارون الیه هازا، اگر باشد هو مشارون الیه هازا حکم واقعی که معلوم است، حکم واقعی معلوم از چیه؟ یعنی ان الطهار اذا ثبت واقعا فی زمان فهو مستمر فی الظاهر الى زمن العلم بالنجاسه. اگر باشد مشار الیه هذا الحکم، حکم واقعی که معلوم است، یعنی طهارت هنگامی که ثابت شد واقعا در یک زمانی، فهو پس همین حکم واقعی طهارت استمرار دارد علی الظاهر تا زمان علم به نجاست. این مربوط به قاعده طهارت یا استصحابه؟ استصحاب میشه بارک الله. فیکون الکلام مسوقا لبیان الاستمرار ظاهری، پس کلام سوق داده شده برای بیان استصحاب. پس می باشد کلام سوق داده شده برای استصحاب. یعنی چی؟ یعنی برای بیان استمرار ظاهری طهارت. کدوم طهارت؟ همون طهارت واقعی که قبلا بود. همون طهارت واقعی که قبلا بود الان میگیم علی الظاهر استمرار داره. پس کلام سوق داده شده برای بیان استمرار ظاهری چیزی که معلوم شد ثبوت طهارت برای اون چیز در واقع در زمان گذشته، که این همان استصحابه. آره دیگه،
اگر علی الظاهر نباشه میشه یقین.
بله ببینید، همیشه استصحاب در جایی که قبلن یقیناً یه چیزی بوده، طهارت قبلن بوده یقیناً، حیات زد یقیناً بوده، عدالت زد یقیناً بوده، الان شک در استمرارش میکنیم، میگیم علی ظاهر الان هم میشه استصحاب، ولی در مورد قاعده طهارت این نیست. قاعده طهارت ما نمیدونیم واقعا طهارتی بوده نبوده، نمیدونیم، شک میکنیم این چیز پاکه یا نجس، میگی پاکه درسته، ولی در استصحاب اینطور نیست، حتما واقعا قبلش باید یه چیزی باشه، بعدا در استمرار شک میکنیم، میگیم علی ظاهر استمرار داره. خب فعین هازا من بیان قاعده طهاره من حیث هیه، پس از کجا این می شود بیان برای قاعده طهارت، من حیث هی قاعده طهارت از کجا؟ بلکه فقط دلالت بر استصحاب می کنه. پس از کجا هست این بیان برای قاعده طهارت من حیث هی لشیء المشکوک من حیث هو مشکوک؟ قاعده طهارت چیه؟ قاعده طهارت هست برای چیزی که مشکوک الحکم باشد من حیث هو، با قطع نظر از حالت سابقی و قبلی. احسنتم، من حیث هو مشکوک یعنی با قطع نظر از حالت قبلی، بله، یعنی با قطع نظر از حالت قبلیش. احسنتم، شک میکنه این چیز پاکی یا نجسه، کاری به حالت سابقه اصلا نداریم، بله. چطور؟ جایی که ابتدا به ساکن شک میکنی پاک نجس، ولی اگر یه چیز نه قبلا یقینا طاهر بود، خودم میدونستی قبلا یقینا وجود داشت، خودم میدونستی، ولی شک میکنی ادامه دارد، یعنی جای استصحابه. مرحوم، بله، گفتم خدمت شما، آره، یعنی قاعده طهارت من حیث هیه، من حیث هیه این چی؟ یعنی طهارت برای چیزی که مشکوکه، من حیث هو مشکوکه، یعنی من حیث هیه این چی؟ با قطع نظر از حالت سابقه. قاعده طهارت همیشه برای اینجاست. مرحوم شیخ میفرماید منشأ اشکال نراقی که اومده گفته روایت هم دلالت بر قاعده طهارت میکند، هم دلالت بر استصحاب میکند، سرمنشه اشتباهش اینجاست. میگفته قاعده طهارت موردن شامل استصحاب هم میشه، یادتون هست یا نه؟ گفتیم فرق بین قاعده طهارت در ملاکه، ملاک قاعده طهارت با استصحاب دوتاست، ولی موردن قاعده طهارت اهم از استصحابه، یعنی جایی که استصحاب جاری میشه قاعده طهارت هم مورد پیدا میکند، یعنی قاعده طهارت علاوه بر اینکه مورد خودش رو شامل میشه، شامل مورد استصحاب هم میشه. حالا نراقی گفته قاعده طهارت موردن شامل استصحاب میشود، یک، ثانیاً روایت که قاعده طهارت رو میرساند پس استصحاب رو هم میرساند، چون قاعده طهارت موردن اهم از استصحاب، خب وقتی صدر رو رساند پس 90 رو هم رسانده، وقتی قاعده طهارت موردن اهم از استصحاب، وقتی قاعده طهارت رو رساند پس استصحاب رو هم میرساند، درسته؟ مرحوم شیخ میفرماید درست قاعده طهارت موردن اهم از استصحاب، ولی ملاک قاعده طهارت غیر از ملاک استصحابه، لذا اگر حدیث قاعده طهارت رو رسونه معنی که قاعده استصحاب رو هم رسونده، قاعده طهارت رو که میرسونه به یک ملاک خاصی که اون ملاک خاص در استصحاب وجود نداره، لذا استصحاب رو نمیرسونه. ملاحظه کنید، و منشأ الاشتباه فی هذا المقام، منشأ اشتباه نراقی در این حدیث ملاحظت عموم القاعده لمورد الاستصحاب، این بوده که ملاحظه کرده و در نظر گرفته عمومیت قاعده طهارت مربوط به استصحاب را، دی قاعده طهارت موردن اهم از استصحابه. خب وقتی دیده که قاعده طهارت اهم از استصحاب مورد است، بعد گفته خب پس حدیث دلالت بر قاضی طهارت میکنه، بعد دلالت بر استصحاب هم. فتخیل ان الروایه تدل على الاستصحاب، پس خیال کرده نراقی که روایت دلالت بر استصحاب هم میکنه، یعنی علاوه که دلالت بر قاضی طهارت میکنه دلالت بر استصحاب هم میکنه. اشتباهش این بوده. و قد عرفت ان دلالت الروایه على طهارت مستصحب الطهاره غیر دلالتها على اعتبار استصحاب الطهاره. خوب اینجا رو دقت کنید، مرحوم شیخ میفرماید درست قاعده طهارت موردن اعم از استصحابه، ولی کاملا ملاکاتشون با هم دیگه فرق میکنه. ملاک استصحاب یقین سابق به چیزه، ملاک قاعده طهارت همون شک ابتدایی به طهارت و نجاست چیزه، کاری به حالت سابقه نداره. وقتی ملاک ها دوتا شد، اگر حدیث با یک ملاک دارد بر قاعده طهارت کرد، نمیتونه دارد بر چی بکنه؟ استصحاب بکنه. درسته؟ ملاحظه کنید. و تو شناختی دلالت روایت بر قاعده طهارت، دلالت روایت بر طهارت مستصحب الطهاره. مستصحب الطهاره یعنی چیزی که حالت سابقه داره و میشود استصحابش کرد. چیزی که حالت سابقه داشته باشه و بشه استصحابش کرد، اصطلاحا بهش میگن مستصحب الطهاره. درست شد؟ میفرماد دلالت روایت بر طهارت مستصحب الطهاره غیر از دلالت روایتش بر معتبر بودن استصحاب طهارت، غیر از اون هم. اگر روایت دلالت میکنه بر طهارت و قاعده طهارت، هرگز دلالت بر استصحاب نمیکنه، چون ملاک با هم دیگه فرق میکنه. و الا، و الا یعنی چی؟ اگر روایت که دلالت بر قاعده طهارت میکند دلالت بر استصحاب بکند، تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که اونجایی که ما میخواییم عرض کنم خدمت شما استصحاب نجاست بکنه، باید اونجا هم قاعده طهارت جاری بشه. و اگر جایی که استصحاب میکنیم نجاست را قاعده طهارت جاری بشه، نتیجه برعکسه. استصحاب نجاست نتیجه نجس بودن اون شیعه، استصحاب طهارت چیزه، اجرا قاعده طهارت نتیجه طهارت اون شیعه. درسته نه؟ پس اگر روایت دلالت میکنه بر قاعده طهارت و لازمه دلالت بر استصحاب طهارت هم بکنه، تالی فاسد داره. تالی فاسد اینه که در جایی که ما میخوایم نجاست رو استصحاب کنیم، در کجا نجاست رو استصحاب میکنیم؟ در جایی که شیء یقینا نجس بود، الان شک میکنیم نجس هست یا نجس نیست، استصحاب میکنیم چی را؟ نجاست را. خب پس باید اینجا هم قاعده طهارت هم جاری کنیم. و اگر استصحاب نجاست کردیم قاعده طهارت هم جاری کردیم، نتیجه چی میشه؟ برعکس میشه. استصحاب نتیجه نجاست این شیء، قاعده طهارت نتیجه طهارت این شیء، زده هم میشه من که. و الا، و الا چی؟ و الا اگر حدیث علاوه بر این که دلالت کند بر قاعده طهارت، دلالت بر استصحاب طهارت هم بکنه، فقط اشرنا ان القاعده تشمل مستصحب النجاسه ایزن، اشاره کردیم که قاعده شامل مستصحب النجاسه هم باید بشه همچنین. درسته؟ مگر نگفتیم قاعده موردن اعمه؟ درسته؟ وقتی که روایت قادر استصحاب هم برسونه، پس قاعده باید در مستصحب النجاسه هم جریان پیدا بکنه، چون میگه اعم. وقتی اعمه حدیث اگر قاعده رسوند، پس استصحاب هم رسونده. اگر حدیث قاعده طهارت رو رسوند به دلیل اعم بودن مورد، پس استصحاب هم رسونده. معناش اینه که قاعده طهارت در مستصحب النجاسه هم اجرا بشه، و این تالی فاسد داره. تالی فاسد چیه؟ نتیجه ها زده هم بزن. مرحوم شیخ میفرماید پس بنابراین این کل شیء طاهر فقط دلالت بر یک قاعده میکنه، اون قاعده طهارته. تمام حرفایی که ما در مورد حدیث کل شیء طاهر گفتیم، مرحوم فاضل تونی صاحب وافی اومده در مورد حدیث دیگه هم گفته همین حرفا را. اون حدیث دیگه چیه؟ کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. تمام این حرفهای ما که در کل شیء طاهر بود توی کل شیء حلال هم میاد که نراقی مطرحشون کرده. درسته؟ کی؟ یه دونه فاضل تونی بیشتر. نه فاضل تونی اینجا ما نداریم دفع باشه. کجا؟ نه این اونه، فاضل تونی در کرمانشاه دفنه. خب ملاحظه کنید، و نظیر ذالک ما صنعه صاحب الوافیه، نظیر این مطالب در حدیث کل شیء طاهر، نظیر ذالک، نظیر اون مطالبی که در کل شیء در حدیث کل شیء طاهر گفتیم، ما صنعه صاحب الوافیه، انجام داده است اون را صاحب وافیه که فاضل تونی باشه. عرض کردم چطور؟ حیث ذکر روایات اصالت الحل الوارد فی مشتبه الحکم او الموضوع فی هذا المقام، چون که ذکر کرده صاحب وافیه تمام روایات اصالت الحل را. روایات اصالت الحل چی هن؟ میگن کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. ذکر کرده روایات اصالت الحل را که وارد شده در مورد مشتبه الحکم، یعنی شبهه حکمیه، اول موضوع، یعنی شبهه موضوع در این مقام. این مقام ما چه مقامیست؟ مقام استدلال بر حجیت استصحاب. همین رو در اینجا آورده و تمام اون حرفایی که ما زدیم در مورد حدیث کل شیء طاهر، ایشون در مورد کل شیء حلال زده. مرحوم شیخ میفرماید که اگر صرفاً به دلیل این که قاعده طهارت موردن اعم از استصحاب طهارته، پس حدیث کل شیء باید دلالت کند بر استصحاب طهارت، پس باید بگیم که ادله براءت هم همینطوره. ادله براءت که براءت رو میرساند، قاعده براءت رو میرساند، پس باید استصحاب براءت رو هم برساند. چرا؟ چون قاعده براءت موردن احمد استصحاب براءته، پس اینه باید برسونه دیگه، در حالی که این صحیح نیست. ملاحظه کنید، ثم علی هذا، ثم علی هذا یعنی چی؟ یعنی اگر به دلیل این که قاعده طهارت موردن احمد استصحاب طهارته ولذا باید حدیث کل شیء طاهر استصحاب طهارت را هم برساند، بنابراین کان ینبغی ذکر ادلت اصالت البراءه، سزاوار است که ذکر کنیم ادله اصالت البراءه را در استصحاب، منتها استصحاب براءه باید ذکر کنیم دیگه. یعنی تمام ادلهایی که تو براءت ذکر کردیم که درس بعدیه و ثابت میکنه قاعده براءت را، همون ادله قاعده براءت رو باید در استصحاب هم چیکار کنیم؟ ذکرش کنیم، بگیم اون ادله قاعده استصحاب براءت را هم میرسانه. چرا؟ لأنها ایضا متصادقتون مع الاستصحاب من حیث المورد، به خاطر که اون ادله قاعده براءت صدق میکنن با استصحاب براءت از حیث مورد. چطور قاعده طهارت از حیث مورد و مجرا متصادق با استصحاب طهارته، قاعده براءت هم موردن متصادق با استصحاب براءت؟ پس برای حجیت استصحاب باید ادله براءت ما در اینجا ذکر کنیم، با حال اینکه غلطه و صحیح نیست.
نزدیک بودم بگیم سوال نخصم
کدوم؟
یکی نزدیکی سوال آزا گفت جایی هم مقدم قاده تارد از استصحاب در بگیر میگه پس باید
ادله براءت هم اینجا ذکر کنیم. چرا ادله براءت رو ذکر کنیم طبق معیار تو؟ چون ادله براءت که قاعده براءت رو اثبات میکنه، قاعده براعت موردن اهم از استصحاب براعته. حالا اینجا رو دقت کنید، دقت اینجا، قاعده براعت اینان مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت برای شک ابتدایی، شک میکنیم این چیز پاکی یا نجس، میگیم پاکه. قاعده براعت هم همینطوره، شک میکنیم این شخص مکلف این حکم هست یا نه، براعت رو جاری کن. شربتتون حلال حرام است یا نه، براعت رو جاری کن. منت اصالت البراعه در شبهه حکمی، اصالت الطهاره در کجا؟ در موضوع جاری میشه. خب اگر به دلیل اینکه قاعده طهارت موضوعش اعم، یعنی موردش اعم از استصحاب طهارته، پس حدیث که قاعده طهارت رو رسون استصحاب طهارت رو هم باید اثبات کنه. میگم خب پس اگر اینطور باشه، پس ما برای حجت استصحاب براعت ادله براعت در استصحاب هم باید بیاریم. چرا؟ چون مورد قاعده براعت اعم از استصحاب براعته. چطور؟ شک میکنیم، شک میکنیم این بچه الان نماز برش واجب است یا نه براعت، فلان حکم برش هست یا نه براعت، درسته؟ خب در همینجا استصحاب براعت جاری میشه. تا 10 روز پیش این بچه بری و تکلیف بود، درسته نه؟ بری و تکلیف بود یا نبود؟ الان شک میکنیم بری و تکلیف هست یا نه، استصحاب میکنیم براعت تکلیفش را. پس اون دلیل تو اگر صحیح باشه، لذا میگی چون اعم است موردن، پس حدیث علاوه اینکه قاعده طهارت رو میرسونه باید استصحاب طهارت رو هم برسونه، پس ادله براعت باید استصحاب براعت رو هم برسونن، اثبات کنن و حجت کنن، چون قاعده براعت اعم است از استصحاب براعت موردن. ملاحظه کنید، به خاطر اینکه ادله براعت همچین متصادق هستند بر استصحاب براعت از حیث مورد. مرحوم شیخ خودش میخواد تحقیق رو بیان بکنه. فالتحقیق ان الاستصحاب من حیث هو مخالف للقواعد الثلاث. تحقیق مسئله اینه که استصحاب من حیث هو، من حیث هو یعنی چی؟ با قطع نظر از مورد، با قطع نظر از مجرا، بلکه به دلیل ملاک. تحقیق مسئله که استصحاب من حیث هو با قطع نظر از مجرا و مورد، بلکه از حیث ملاک مخالف با قواعد سگانه. قواعد سگانه کدومه؟ البراءه والحل والطهاره. قاعده براءت، قاعده حلیت و قاعده طهارت. گرچه و ان تصادقت موردها، گرچه صدق میکند سه تا قاعده مورد استصحاب این ستارا، ستا قاعده شامل مورد استصحاب این ستا میشه، استصحاب براعت، استصحاب طهارت و استصحاب حلیت. موردن قاعده ها عامه، ولی ملاکن استصحاب یه چیز، اون ستا چیزه دیگری هستن. خب پس جناب شما چه کار کنیم؟ بالاخره این حدیث دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر دوتا نمیکنه، هم قاعده طهارت هم استصحاب طهارت. میفرماد خیلی دلالت بر دوتا که نمی کنه. وقتی دلالت بر دوتا نکرد، یا باید بگیم دلالت بر استصحاب میکنه یا دلالت بر قاعده طهارت. من شیخ انصاری میگم دلالت بر قاعده طهارت میکنه، چون ظاهر جمله کل شیء طاهر میخواد بگه اصل اولیه در اشیا چیه؟ طهارته، و این مربوط قاعده طهارت رد به استصحاب. فثبت من جميع ما ذكرنا ان المتعين حمل الروايه المذكوره على احد المعنيين. ثابت میشه از تمام مطالبی که گفتیم اینه که متعین از حمل روایت، کدوم روایت؟ کل شی، بارک الله، هم میکنیم روایت کل شی طاهر را بر یکی از اون دو تا معنا. معنی دو تا، یکی از دو تا معنا چیه؟ یا قاعده طهارت یا قاعده استصحاب طهارت. و ظاهر اراده القاعده، ظاهرن ارادی قاعده طهارت شده. توضیح دادم چون جمله خبریه کل شیء طاهر میخواد اصل طهارت را برساند، نه استمرار طهارت را. اگر اصل طهارت را رسون میشه قاعده طهارت، ولی اگر استمرار را رسون میشه چی؟ استصحاب. بارک الله. پس ظاهر جمله خبری کل شیء طاهر میخواد اصل طهارت رو برساند، نه استمرار را. ثبوت اصل طهارت هم مرد قاعده طهارته. آقای شیر محمدی امروز حواستون نیست که جمع نیست، جمع باشه. میفرماید که و ظاهر ارادت القاعده، ظاهر اینه که اراده شده قاعده طهارت، اینن مثل کل شیء لک حلاله، نظیر قولی کل شیء لک حلال. دقیقا این قاعده کل شیء طاهر مثل کل شیء لک حلاله که دلالت بر قاعده حلیت میکنه، دلالت بر استصحاب حلیت نمیکنه. چرا؟ لأن حمله علی الاستصحاب و حمل الکلام علی ارادت خصوص الاستمرار فیما علم طهارته سابقا خلاف ظاهر، زیرا حمل کردن حدیث بر استصحاب طهارت یا استصحاب حلیت و حمل کنیم کلام را بر این که اراده شده خصوص استمرار، استمرار چی؟ استمرار اون چی که علم داشتیم به طهارتی سابقاً. اگر دلالت بر استمرار اون چیزی که علم داشتیم یقیناً بش میشه چی؟ حواسو جمع ببین از آفرین، اگر دلالت بر استمرار ما علم یقیناً دلالت بکنه میشه استصحاب، ولی اگر دلالت بر اصل طهارت بکنه میشه قاعده استصحاب، زیرا حملش بر استصحاب و حمل کلام بر اراده خصوص استمرار اون چی که دانسته شد طهارتش قبلا، حملش بر استصحاب و این خلاف ظاهر. چرا خلاف ظاهره؟ خلاف ظاهر حدیث ها. چرا خلاف ظاهر حدیثه؟ ظاهر الجمله الخبریه اثبات اصل المحمول للموضوع، زیرا ظاهر جمله خبریه بالاش بنویسید کل شیء طاهر یا کل شیء لک حلال، هر کدومش باشه، زیرا جمله خبری که می کل شیء طاهر یا کل شیء حلال اثبات اصل محموله. منظور اصل محمول چیه؟ حکم بارک الله. در کل شیء طاهر حکم طهارته، در کل شیء لک حلال حکم چیه؟ حلیته. اصل طهارت اصل حلیت رو میخواد برسونه، اصل طهارت و اصل حلیت مربوط قاعده طهارت و قاعده حلیته، نه مربوط به استصحاب. اگر مربوط استصحاب بود استمرار رو میباید برسونه ظاهر حدیث، و اون که حدیث ظاهر استمرار را نمیرسونه بلکه اصل طهارت رو میرسونه، زیرا ظاهر جمله خبری اثبات اصل محمول است برای موضوع. موضوع چیه؟ کل نه طهارت حکمه، کل شیء آره کل شیء طاهر، طهارت محمول، کل شیء میشه چی؟ موضوع. یا کل شیء حلال، کل شیء موضوع، حلال چیه؟ محمول و حکمه. میخواد اصل حکم و اصل محمول رو اثبات کنه برای موضوع که کلش این باشه. لا اثبات استمرار، لا اثبات استمراری فی مورد بعد الفراق عن ثبوت اصله، نه اینکه حدیث بخواد اثبات کنه استمرار حکم را در یک جای بعد از اینکه فارغ شدیم از ثبوت اصل حکم، نه این رو نمیخواد برسونه که اگر دلالت بر استمرار بکنه چی رو میرسونه؟ استصحاب. نه اینو نمیخواد برسونه، بلکه اصل طهارت رو میرسونه. اگر اصل طهارت رو حدیث رسون یعنی دلالت بر چی میکنه؟ قاعده طهارت. انتون بارک الله. بله در اینجا یه نکته، این حتی تعلم چه کار است؟ نعم قوله حتی تعلم یدل على استمرار المغیا، لكن المغیا به الحكم بالطهاره، یعنی هذا الحكم الظاهری مستمر له الى كذا لا الطهاره الواقعيه. خوب دقت کن اینجا، وقتی گفتم کل شیء طاهر یه موضوع و محمول اصل طهارت رو میخواد برسونه، پس این حتی تعلم چی رو میخواد برسونه؟ خوب دقت کن دوستان تا این قسمت آخر روشن میشه. مرحوم شیخ فرمودن که این کل شیء طاهر که اصل طهارت رو رسون، طهارت ظاهری رو میرسونه. هر جا تو شک کردی فلان چیز پاک یا نه چیز بگو پاک است، متعال از ظاهر. این حتی تعالی میخواد بگه این حکم ظاهری ادامه دارد، این حکم ظاهری ادامه دارد و این ربطی به استصحاب نداره. در استصحاب اگر بحث استمرار مطرح، استمرار حکم واقعی مطرحه، یعنی تو یقینا میدانستی واقعا طهارت بوده، حالا شک میکنی که ادامه دارد یا نه، میگیم اون حکم واقعی یقینی که بود علظاهر ادامه دارد. در قاعده طهارت که میگیم ادامه دارد، حکم واقعی در کار نیست. در قاعده طهارت میگیم این چی؟ علظاهر پاکه. همین که علظاهر پاکه همین ادامه دارد، هر کجا پای علظاهر ادامه دارد پیش آمد ربطی به استصحاب نداره. در استصحاب میگیم اون حکم واقعی که بود علظاهر ادامه دارد، درسته؟ پس این حتی تعلم توی حدیث میخواد بگه این حکم ظاهری که طهارت، این حکم ظاهری ادامه داره. ملاحظه کنید، نعم قوله حتی تعلم يدل على استمرار المغيا، لكن المغيا بي الحكم بالطهاره، يعني هذا الحكم الظاهري مستمر له الى كذا. بله، قول امام که فرمود حتی تعلم که بانان غایته دلالت میکند بر استمرار مغیا. منتها مغیا چیه؟ حکم ظاهری، حکم واقعیه. آفرین، حکم ظاهری. حکم ظاهری از کجا استفاده شد؟ از اصالت الطهاره. آفرین، قاعده طهاره دلالت میکنه به استمرار مغیا. لکن المغیا به، لکن مغیا به قول امام حتی تعلم همون حکم ظاهری به طهارته که از قاعده طهارت استفاده شد. یعنی این حکم ظاهری که از قاعده طهارت استفاده شد، این استمرار برش هست تا فلان موقع، تا بدانی که نجسه. لا ان طهارت الواقعی المفروغ عنها مستمرتون ظاهرا الى زمن العلم، نه اینکه اون غایت، غایت برای اینه که طهارت واقعی مفروغ عن استمرار داره الاز ظاهر تا زمان علم قضاوت، درست شد؟ اگر دلالت بر استمرار حکم واقعی بکنه، دلالت بر چی میکرده؟ دلالت بر استصحاب کرده. نه، این قید حتی تعلم قید برای ادامه طهارت واقعیه نیست، بلکه برای قید طهارت ظاهریه است. خب تا اینجا مرحوم شیخ رسون که حدیث کل شیء طاهر دلالت بر قاعده طهارت میکنه، دلالت بر استصحاب نمیکنه. صلی الله علی محمد و آل محمد.